ساعت 21، 9 شب است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. بریتانیا، بلژیک و دانمارک به ائتلاف حملات هوایی علیه داعش در عراق پیوستند. ترکیه میگوید موضعش درباره شرکت نکردن در حملات علیه داعش تغییر کرده است. و مذاکرات هسته‌ای در سطح وزرای خارجه گروه 5 به علاوه 1 و ایران برگزار نمی‌شود. سلام و درود بر شما. من آرش حسنی ها میزبان شما هستم در این بخش خبری رادیو فردا. پارلمان بریتانیا به درخواست دیوید کامرون نخست وزیر به مشارکت این کشور در حملات هوایی ائتلاف علیه مواضع گروه خلافت اسلامی در عراق رأی مثبت داد. درخواست دولت با 524 رأی موافق در مقابل 43 رأی مخالف تصویب شد. حزب کارگر، حزب مخالف دولت نیز از درخواست نخست وزیر حمایت کرده بود. بنابر گزارش‌ها، جنگنده‌های بریتانیا که در قبرس مستقر هستند در عملیات در عراق شرکت خواهند کرد. بلژیک و دانمارک نیز اعلام کردند که به ائتلاف حملات هوایی علیه گروه خلافت اسلامی در عراق می‌پیوندند. پارلمان بلژیک روز جمعه مشارکت این کشور را فعلا برای یک ماه تصویب کرد و نخست وزیر دانمارک نیز اعلام کرد که شرکت این کشور در عملیات هوایی علیه داعش برای یک سال در نظر گرفته شده است. همچنین رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه می‌گوید موضع دولتش در مورد شرکت نکردن در حملات ائتلاف علیه داعش اکنون تغییر کرده است. آقای اردوغان روز جمعه هنگام بازگشت به استانبول از نیویورک به خبرنگاران گفت پارلمان ترکیه 2 اکتبر یک هفته دیگر در مورد تدابیر لازم در این زمینه تصمیم خواهد گرفت، اما توضیحی درباره چگونگی مشارکت احتمالی ترکیه نداد. دولت ترکیه تاکنون از شرکت در این ائتلاف خودداری کرده، اما پس از آزادی شماری از شهروندانش از اسارت گروه خلافت اسلامی میگوید موضعش را عوض کرده است. در همین حال به گزارش خبرگزاری فرانسه روز جمعه صدها تن از کردها توانستند برای پیوستن به پیشمرگه‌های کرد در داخل سوریه از مرز ترکیه عبور کنند. به گزارش خبرگزاری ها، به نقل از لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه، مذاکرات هسته‌ای در سطح وزرای خارجه گروه 5 به علاوه 1 و ایران امروز در نیویورک برگزار نخواهد شد. آقای فابیوس دلیل این امر را عدم پیشرفت در مذاکرات عنوان کرده است. همزمان مجید تخت‌روانچی از اعضای ارشد هیئت ایرانی تایید کرده است که عصر جمعه به وقت محلی محمد جواد ظریف، جان کری و کاترین اشتون به گفتگوهای سه جانبه در نیویورک از روز پنج شنبه آغاز شده ادامه خواهند داد. گزارش های هم درباره احتمال برگزاری جلسه‌ای با حضور وزرای خارجه ایران، آلمان، فرانسه و بریتانیا در روز جمعه منتشر شده، ولی تا کنون از طرف مقام های دو طرف تایید نشده است. و روسیه و اوکراین با میانجیگری اتحادیه اروپا بر سر تحویل گاز به اوکراین به توافقی موقت دست یافتند. کمیسر انرژی اتحادیه اروپا پس از مذاکرات سه جانبه در برلین در روز جمعه گفت روسیه با اثر گرفتن صدور گاز به اوکراین موافقت کرده است، مشروط به آنکه اوکراین تا پایان ماه اکتبر ماه آینده 2 میلیارد دلار و تا پایان سال جاری میلادی 1.2 میلیارد دلار دیگر به روسیه بپردازد. روسیه از 3 ماه پیش صدور گاز به اوکراین را متوقف کرده است. در این حال شکایت قبلی دو کشور به دادگاه حکمیت استکهلم در مورد اختلافشان بر سر قیمت گاز همچنان در حال رسیدگی است. در نیویورک 6 قدرت بزرگ جهانی که در چارچوب گروه 5 به علاوه 1 با دولت ایران سرگرم گفتگوهای اتمی هستند، بران شدند تا در فرصت باقی مانده به مهلت 3 آذر ماه آینده مسئله هسته جمهوری اسلامی را یکسره کنند. منابع خبری به نقل از مقام‌های عالی رتبه غربی و از آن جمله وزیر خارجه فرانسه گفتند که گفتگوها پیشرفته چشمگیری نداشته است. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن.
رئیسان دو دولت آمریکا و ایران این هفته به یکدیگر هشدار دادند که فرصت تاریخی حل مسئله اتمی را غنیمت بشمارند. مفهوم دیگر این سخن ادامه بن‌بست در گفتگوها بود، تلاشی که در یک سال اخیر در میان بیم و امید دنبال شده است، ولی اکنون بیم از دست نیافتن به توافق افزایش یافته، اگرچه در گفتگوهای دیپلماتیک همواره چنین فراز و نشیب‌هایی وجود دارد. خبرگزاری رویترز روز جمعه با توجه به وضع موجود گزارش تحلیلی مشروعی مخابره کرده و تیان گفته است که قدرت‌های بزرگ حل مهمترین نگرانی درباره احتمال تولید سلاح هسته‌ای توسط حکومت ایران را هدف گرفته‌اند و برانند در فرصت باقی مانده تا 3 آذر ماه که پایان مهلت توافق شده است این موزل را حل کنند. اسوشیتد پرس نیز گزارش داده که ایالات متحده نرمش بیشتر در تأمین درخواست‌های خود را مورد بررسی قرار داده که البته مهمترین این خواست‌ها موضوع غنی‌سازی و تعداد سنتریفیوژ‌هاست که این امر هم در موضوع اندازه و ظرفیت آینده برنامه غنی‌سازی اورانیوم قرار دارد. ایالات متحده پیشتر خواهان کاهش تعداد سنتریفیوژها تا 1500 عدد شده و دولت ایران در مقابل بر تعداد کنونی 9400 سنتریفیوژ اصرار ورزیده که در حال حاضر مورد استفاده هستند. اسوشیتد پرس از قول دو دیپلمات باختری اضافه می کند که ایالات متحده اکنون آماده است با حدود نیمی از تعداد مورد درخواست دولت ایران و به عبارتی تا حدود 4500 سنتریفیوژ موافقت کند، ولی در عوض می خواهد که گاز اورانیوم تزریقی به ماشین ها به میزانی کاسته شود که غنی‌سازی برای ماده مورد استفاده در کلاهک اتمی را تا بیش از یک سال به تأخیر می اندازد. گفته می شود پیشنهادهای دیگری نیز با نمایندگان جمهوری اسلامی در میان گذاشته شده که سرنوشت هیچ یک از آنها فعلا روشن نیست. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز جمعه از عدم پیشرفت گفتگوها خبر داد. فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان نیز پیش از همتای فرانسوی خود بر لزوم پایان دادن به بحران اتمی ایران تاکید کرد.
Was den Streit um das Atomprogramm angeht،
رئیس دیپلماسی آلمان روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که در 10 سال گذشته هرگز تا به امروز برای رسیدن به توافق اینچنین نزدیک نبودیم، ولی واقعیت این است که مرحله پایانی گفتگوها احتمالاً دشوارترین بخش آن است.
Vorschläge auf dem Tisch ist jetzt die Zeit.
Frank Walter Steinmeier تأکید کرد که اکنون زمان پایان دادن به اختلاف‌ها فرا رسیده و او امیدوار است که دولت ایران با توجه به شرایط جهانی و اوضاع خاورمیانه احساس و درک کند که شکست گفتگوهای اتمی اکنون دیگر مجاز نیست.
Jetzt ein Scheitern der Verhandlungen in dieser Zeit nicht erlaubt ist.
به رغم عدم پیشرفت در گفتگوهای نیویورک، محافل سیاسی در واشنگتن از بحث‌های استراتژیست‌های غربی درباره راه‌های رسیدن به توافق همه‌جانبه اتمی با ایران خبر می‌دهند. ولی اینکه چنین راه‌های احتمالی مورد توافق نمایندگان دولت ایران قرار خواهد گرفت یا نه، پرسشی است که پاسخ آنها را تنها مذاکره کنندگان ایرانی می‌توانند ارائه کنند. گفتگوهای اتمی جمهوری اسلامی و گروه 5+1 در حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با حضور مقام‌های عالی رتبه دولت‌های طرف گفتگو امیدواری‌های زیادی را موجب شده بود، ولی آنچنان که وزیر خارجه فرانسه و معاون وزارت خارجه ایران گفتند، در مذاکرات پیشرفت چشمگیری روی نداده است، خبری که امیدها به حل بحران دیرپای اتمی را کمرنگ می کند.
شنونده گزارش نادر صدیقی بودید.
الو، رادیو فردا. آیا آقای احمدی
نژاد نیروهای امریکایی از عراق
ایران ها برام خیلی کمک حکومت نمیخواد؟
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
شماره پیامک گیر رادیو فردا هم هست 2420-602-87-41-50. به گزارش خبرگزاری ایلنا، دکتر محمد رضا بلورساز رئیس انجمن بیماری‌های عفونی اطفال این هفته در یک نشست خبری از جمله از مصرف خودسرانه دارو و به ویژه آنتی‌بیوتیک‌ها در ایران گفت و نسبت به عواقب این رفتار هشدار داد. دکتر بلورساز گفته مصرف خودسرانه دارو در ایران سالانه 600 هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور هزینه تحمیل می‌کند. اما چرا مصرف خودسرانه دارو در ایران رواجی گسترده دارد؟ دکتر رضا ربانی، متخصص و جراح پوست در پاریس، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد به این پرسش پاسخ داده. با هم بشنویم.
عوامل متعددی داره. مهمترین عاملش مسئله فرهنگی، پزشکی خانگی، تبابت مادر بزرگا، پدر بزرگا، خاله، عمه، دوستان، همه پزشک. کوچکترین ناراحتی برای هر شخصی پیش بیاد، متأسفانه همه پزشک میشن و بنا به تجربه های قبلی که داشتن پیش پزشک رفتن برای این بیماری یا بیماری دیگری فلان دارو را دادن یا شنیدن از جایی و نقل قول میکنن که اینها خیلی عواقب وخیمی داره. اولا تشخیص به موقع داده نمیشه، درست معالجه نمیشه، اندازه کافی کافی دارو داده نمیشه، دارویی که باید داده نمیشه و میتونه عوارض جسمی جانی خیلی مهمی داشته باشه. برای مثال گلودرد که خیلی شایع است، همه دکتران این قرصا بخور، اون شربت را بخور، این یکی را استفاده کن، اون یکی را استفاده نکن، و اگر درست معالجه نشه یک عفونت گلو میتونه ناراحتی قلبی بده، روماتیسم بده و ناراحتی کلیوی بده که همه اینها به جاهای بدی خواهد کشید و هزینه های خیلی سنگینی بعداً خواهد داشت برای درمان.
آقای دکتر ربانی، مصرف خودسرانه دارو سالانه 600 هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. این از جمله مطالبی است که دکتر محمد رضا بلورساز، رئیس انجمن عفونی اطفال، روز سه‌شنبه گفته. اما سوال اینجاست که استفاده بی‌رویه و بدون تجویز دارو چگونه عواقبی برای خود مصرف کنندگانش داره؟
کاملا صحیح، فقط مسئله مالی را نباید در نظر گرفت. برای شخص فرض کنیم که شخص به این دارو حساس باشه، بعضی حساسیت ها کشنده هستن، یا استفاده ناقص این دارو بشه، بعدها این شخص یک بیماری عفونی بگیره، میگه آنتی بیوتیکا در اون موقع اثر کافی نخواهند داشت و به نتیجه باید آنتی بیوتیکای دیگر و گرانتر و نوع جدیدتری استفاده کرد. فقط مسئله مالی قضیه را نباید در نظر گرفت، مسئله جامعه، مسئله انسانی هم باید در نظر گرفت.
آقای دکتر ربانی، شما تصور میکنید خوردن از خودسرانه آنتی بیوتیک تا چه حد آسیب رسانه؟
در مورد هر آنتی بیوتیکی میزانش باید توسط پزشک باید تعیین بشه که با ملاحظه به وزن شخص، سن شخص و نوع بیماری، نوع عفونت، درجه عفونت تعیین میشه. اگر به مقدار کم خورده باشه و کاملا برای مثال برای یک هفته یک دارو باید مصرف بشه، دیگری برای دو هفته و یک داروی دیگر برای مدت طولانی تر، اگر رعایت نکنیم این قواعدا ما یه نوع مقاومت ایجاد میکنیم. اگر همین شخص همین بیماری را مجددا چند وقت دیگه بگیره، این دارو به هیچ وجه اثر نخواهد گذاشت، این را بهش مقاومت میگن. در مورد بسیاری از عفونت ها ما پزشکان مجبور هستیم نمونه برداری کنیم، و نه اینکه فقط نمونه برداری، حتی از آزمایشگاه میخواهیم که نوع آنتی بیوتیک را تعیین کنند، برای اینکه بعضی از میکروب ها به بعضی از آنتی بیوتیک حساس هستند و به بعضی از آنتی بیوتیک مقاوم هستند یا مقاوم شده هستند به تدریج. و به طور کلی جمعیت دنیا در این بعد از جنگ جهانی دوم به تدریج به خیلی از آنتی بیوتیک ها داره مقاوم میشه. چرا؟ برای اینکه استفاده های ناقص شده یا استفاده های خیلی زیادی شده.
آقای دکتر ربانی، اغلب میبینیم که ایرانی ها نه تنها خودشون بی رویه به استفاده از آنتی بیوتیک ها به طور مثال روی میارن، بلکه حتی اونها را به دوستان و آشنایانشون هم توصیه میکنن. توصیه شما به این گروه چه هست؟
من امروز یک بیماری داشتم که از تهران پیشم اومده بود، شخصی بسیار محترمی، یک آقای 88 ساله خیلی سرحال، و ایشون یک ساک دارو داشتن، داروهایی که خودشون خریده بودن. ازشون سوال کردم اینا رو پزشک به شما داده؟ گفت نه. گفتم این یکی را کی به شما داده؟ گفت اینا دوستی دارم توصیه کرده، اون یکی را، اون یکی دوستم، اون یکی را فامیلم، یکی را دخترم، اون یکی را پسرم، و همه این داروها برای بیماری پوستی این شخص مضر بود و ایشون به درستی معالجه نشده بودن و من مجبور شدم همه اینا را قطع بکنم و بهشون داروی دیگری بدم. این یک نمونه که در مطب من همین امروز اتفاق افتاد.
دکتر رضا ربانی، متخصص و جراح پوست در پاریس بود، در گفتگو با همکارم الهه رحمان‌شاد.
با استفاده از فناوری سایفون به راحتی و با امنیت بیشتر از سد فیلترینگ عبور کنید و وارد سایت رادیو فردا شوید. فیلتر شکن سایفون به کاربرانی که با اینترنت کم سرعت روبرو هستند نیز یاری می‌رساند. برای دریافت فیلتر شکن سایفون افزون بر وبسایت رادیو فردا می توانید با ایمیل آدرس proxy@radiofarda.com تماس بگیرید تا سایفون برای شما ارسال شود.
خب وقتی که بتونید فیلتر شکن سایفون رو داشته باشید، میتونید به سری به وبسایت رادیو فردا بزنید و در جریان آخرین اخبار و گزارش‌ها و تحولات ایران و جهان قرار بگیرید. از جمله اینکه اگر بتونید به وبسایت ما دسترسی پیدا بکنید، میتونید در نظرسنجی ما هم شرکت بکنید که این بار در این باره است که قوه قضاییه ایران خواستار مسدود شدن برخی نرم افزارهای پیام‌رسان فوری مانند وایبر شده، آنچه پس از افزایش تازه پیام‌های مجازی با محور شوخی با آیت الله خمینی صورت می‌گیرد. به نظر شما مسدود کردن پیام‌رسان‌ها جلوی انتشار شوخی‌ها رو می‌گیره یا خیر؟ و می‌تونید از جمله رای‌دهندگانی باشید و شرکت کنندگانی باشید که در این نظرسنجی شرکت کردند. حدود 4000 نفر شرکت کردند. بیش از 84% گفتند خیر. از اینکه با رادیو فردا هستید از شما سپاسگزارم.